با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوشحالیم که شما شنونده های خوب رادیو فردا رو در این جمعه پنجمین روز از اسفند 1401 خورشیدی در کنار خودمون داریم تا در کنار شما پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها. سعی می‌کنیم در این نیم ساعت به هر حال مجله نیمروزی که در کنار هم هستیم یک زمان مفیدی رو صرف کنیم و نگاه دقیقی داشته باشیم به چند خبر مهم، از جمله اینکه نگاهی هم خواهیم کرد به فضایی که گزارش شده در اطراف مسجد مکی و گفته میشه که این فضا فضای ملتهبی بوده. پس با ما همراه بمونید. محمد زرقامی هستم میزبان شما و در ابتدای این مجله مهرداد میردامادی در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگهیتون برسونه.
با درود بر شما شنونده گرامی، شماری از شهروندان اهل سنت زاهدان روز جمعه در خیابانهای اطراف مسجد مکی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، همزمان با محاصره مسجد مکی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی، اینترنت شهر زاهدان نیز با اختلال شدیدی مواجه شده است. در همین حال برخی منابع گزارش کردند نیروهای انتظامات مسجد مکی مانع از ورود نیروهای سپاه به مصلای مسجد شدند. به دنبال سرکوب بی‌سابقه مردم در 8 مهر که جمعه خونین زاهدان نام گرفت و 97 کشته بر جای گذاشت، هر جمعه پس از برگزاری نماز جمعه در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهر زاهدان تجمعات اعتراضی برگزار می شود. وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را مشمول تحریم قرار داده است. صنایع هوایی قدس بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا در کار ساخت پهپادهایی است که روسیه در تجاوز خود به اوکراین از آنان بهره می گیرد. تحریم هایی که بریتانیا روز جمعه در سالگرد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین اعلام کرد، شامل افراد حقیقی و حقوقی است که دستگاه نظامی صنعتی مسکو را تقویت می کنند. در این فهرست، نام 5 مدیر صنایع هوایی قدس در کنار 40 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه قرار گرفته است. تهران تا مدت‌ها ارسال پهپاد نظامی به روسیه را تکذیب می کرد، اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چندی پیش اظهار داشت ایران شمار محدودی پهپاد را پیش از آغاز جنگ اوکراین به روسیه تحویل داده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، موضوع اعلام کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% در ایران را توطئه خواند. آقای کمالوندی در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی کشف چنین ذراتی را طبیعی خواند و گفت در روند غنی‌سازی کشف این ذرات با غنای بیشتر از سطح برنامه‌ریزی شده اتفاقی معمول است. پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که بازرسان آژانس در تهران هستند و در زمینه کشف این ذرات تحقیق می‌کنند. سطح غنی‌سازی برای تولید سلاح 90% است و ایران هم‌اکنون به صورت رسمی تا 60% اورانیوم را غنی می‌کند. تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شامگاه پنجشنبه صدای انفجار و سپس شلیک ممتد ضد هوایی در اطراف کرج شنیده شده است. در همین حال ایرنا گزارش داده انفجار و فعال شدن پدافند هوایی بخشی از رزمایش پدافندی سپاه در پنجشنبه شب در اطراف کرج بوده است. بنابر این گزارش به مدت چند دقیقه اهدافی فرضی در شب مورد حمله پدافندی قرار گرفت. هدف این رزمایش آمادگی هرچه بیشتر نیروهای آفندی و پدافندی نظامی در پادگانی نزدیک کرج اعلام شده است. تیر ماه سال گذشته ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران در نزدیک کرج با پهپادهای کوچک هدف قرار گرفته بود. یک مقام امنیتی استان مازندران از تشکیل تیم‌های بازرسی برای تحمیل حجاب اجباری یا آنچه که او مقابله با بدحجابی خواند در تفرجگاه ها و مراکز اقامتی مازندران در ایام نوروز خبر داد. روح الله سلگی، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، روز پنجشنبه گفت که برخورد با بدحجابی و مقابله با مظاهر فرهنگ به گفته وی منحط غربی رویکرد اساسی در کشور است. تشکیل چنین تیم‌های بازرسی در استان مازندران در حالی است که پس از جان باختن مهسا امینی، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار انحلال گشت ارشاد شده بودند. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت بزرگی قطعنامه محکومیت حمله نظامی روسیه به اوکراین را تصویب کرد. ایران، چین و هند از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه که در آستانه اولین سال حمله نظامی روسیه تصویب شد، از مسکو خواسته شد که کلیه نیروهای خود را از اوکراین خارج و جنگ را متوقف کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، پس از رأی‌گیری در توییتر نوشت: این قطعنامه پیام قدرتمندی از حمایت بی‌پرده جهانی از اوکراین است. 141 کشور از این قطعنامه حمایت کردند و 32 کشور با آن رأی ممتنع دادند. روسیه به همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوه، سوریه، کره شمالی و اریتره با این قطعنامه مخالفت کردند.
مرداد میردامادی بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما ورق بزنی مجله نیمروزی پیش رومون رو. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش غنی‌سازی 84% را یک توطئه در جریان دانسته است. در این باره همراه خواهیم بود با مهران مصطفی. انتشار تصاویر آبگیری مخفی سد شمشیر پس از افشاگری فعالان محیط زیست همراه با افتتاح تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه، دو پروژه زیست محیطی با بحث‌های بسیار در پیرامون، همراه هستیم در این باره با ناصر کرمی. و نگاهی هم خواهیم داشت به ادامه اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان. فضای ملتهب مسجد مکی و همچنین مرگ یک معترض دیگر در زاهدان که پلیس گفته است مرگ او خودسرانه است. همراه با فرشته قاضی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، درباره گزارش بازرسان آژانس درباره وجود ذرات اورانیوم غنی شده 84% در تأسیسات اتمی ایران گفته است که به خوبی مشاهده می شود که یک توطئه در اینجا در جریان است. آقای کمالوندی گفتگویی رو داشته با پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و گفته که در صحبت‌های خودش وجود این مسئله، یعنی ذرات اورانیوم غنی شده 84%، حتی اگر این موضوع مشاهده شده باشه یک موضوع طبیعی است. در این باره همراه میشیم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. آقای مصطفی، از همینجا اصلا آغاز کنیم که آیا وجود ذرات اورانیوم غنی شده 84% یک موضوع طبیعی میتونه باشه اونطور که آقای کمالوندی گفتند، و یا اینکه باید آن سوی قضیه که باز هم ایشون اشاره میکنن ایستاد و بگیم که این یک توطئه است که در جریان هستش؟
خدمتتون عرض کنم که میزان اورانیوم غنی شده 84% بسیار بسیار کمه. این مسئله به علت اشکالات فنی و درست عمل نکردن ممکنه پیش بیاد و قبلا هم در جمهوری اسلامی این موضوع پیش اومده بود. وقتی که مثلا اورانیوم رو بنا بود تا زیر 5% غنی کنن، میزان اورانیوم بالای 5% غنی شده پیدا شد و میتواند از روی سهوم این مسئله پیش اومده باشه و عدم دقت کسانی که در اونجا این سانتریفوژها رو مدیریت میکنن. من گمانم هستش که بیشتر این مسئله باشه. به هر حال امری طبیعی نیست، امری است که دقت لازم برش به خرج نرفته و پیش اومده.
اما یک سوالی پیش میاد حالا اینجا که شما میگید، چون خیلی ها میگن که غنی‌سازی تا سطح 84% تنها 6% کمتر از میزانیه که برای تولید بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار میگیره. آیا ارتباط دادن این ماجرا که الان شما اشاره کردید که میتونه سهواً صورت گرفته باشه با ماجرای تولید بمب هسته‌ای، تا چه اندازه میشه اینها رو واقعا مواردی مرتبط دونست با توجه به اینکه به هر حال در شرایط این اتفاق افتاده که بازرسان آژانس در ایران حضور داشتن بر اساس گفته‌های مقام‌های رسمی؟
اینکه ایران توانایی تکنیکی و علمی و فنی غنی کردن اورانیوم رو تا 90% داره هیچ جای شکی نیست، ولی اینکه ایران تصمیم گرفته از دیدگاه سیاسی که این کار رو بکنه من تردید دارم، به خاطر اینکه اگر بخواد به سمت سوی 90% بره دیگه احتیاج نداره که اجازه بده که بازرسان آژانس بیان اونجا رو بازرسی بکنن و من فکر میکنم که این سهوی بوده. میزان این اورانیوم غنی شده 84% بسیار بسیار کم بوده و گمانم بر این است که گزارش آژانس که در این باره بیرون بیاد موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد و فکر کنم که آژانس از این نظر قانع بشه. در ضمن میدونیم که یک جنگ تبلیغاتی هم وجود داره، اسرائیل این جنگ رو ادامه میده، ازش استفاده میکنه، گزارش هایی که نباید منتشر بشه رو منتشر میکنن و اینها هم باید بپذیریم که در کنار بقیه مسائل وجود داره.
اما وقتی آقای مصطفی چون این مسئله به لحاظ تکنیکی اونطوری که شما اشاره کردید وجود داره و میتونه اثبات کننده بسیاری از زاویه های پنهان باشه، چرا باید آقای کمالبندی به سمت این برن که باز مسئله ای مثل داخل پرانتز من بگم تئوری توطئه رو به میون بکشن و ماجرا رو به یک سمت دیگری منحرف کنند که نتیجه خاصی هم ظاهراً در این سالها جمهوری اسلامی نتونسته ازش بگیره؟
نه نمیتونم بگیره، برای اینکه این از بیلیاقیتی خودشون. اولا که اصلا ما احتیاج به اورانیوم غنی کردن نداریم و این رو تکرار میکنم، آقای کمالبندی در صحبتهایی که در مصاحبهش کردن باز مظلوم نمایی کرده و گفته ما به رادیو دارو احتیاج داریم، ما به تولید برق هسته‌ای نیاز داریم. خدمت شما عرض کنم که برای هیچ کدام از اینها ما به غنی‌سازی اورانیوم حتی تا 3% هم نیاز نداریم و آقای کمالبندی به طور واضح فریب میده افکار عمومی داخل ایران رو که از مسائل فنی اطلاع ندارن. بهتر جمهوری اسلامی به مردم واقعیت رو بگه، بگه که ما از این سیاست هسته‌ای و غنی‌سازی برای به اصطلاح اهداف سیاسی و ثبات نظاممون داریم استفاده میکنیم و این رو نمیگن. واقعیت اما این است و چیزی به غیر از این نیست. تولید رادیو دارو در ایران کوچکترین ربطی به غنی‌سازی اورانیوم نداره، حتی تولید برق هسته‌ای نیاز به غنی‌سازی اورانیوم نداره در داخل ایران. اینها مسائل اساسی است که آقای کمالبندی با نام توطئه و مظلوم نمایی و اینها میخواد توجیه بکنه در داخل کشور و متاسفانه کشور رو به سمت سویی که رسوندن که کاملا در بن‌بست هستن، نمیدونن، حتی توضیح نمیدن با این اورانیوم 60% غنی شده چیکار میخوان بکنن، برای که هیچ مصرفی در داخل ایران نداره. چنانکه اورانیوم های 20% و 3% غنی شدهش تا حالا 1 گرمش هم ازش استفاده نشده در جمهوری اسلامی. متاسفانه کشور رو با این سیاستشون به گروگان گرفتن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس. همچنان با شما همراه هستیم. اگر اجازه بدید یه مقدار از پیام‌های شما رو بشنویم و در این بین این وعده رو بدم که همراه خواهیم بود در ادامه با ناصر کرمی، کارشناس مسائل محیط زیست و اقلیم شناس، تا نگاهی بکنیم به افتتاح دو پروژه محیط زیستی که بسیار بحث برانگیز بوده و درباره زاویه‌های بحث برانگیز این پروژه ها بیشتر حرف بزنیم. پس بریم صدای شما رو بشنویم و بعد از اون برمیگردیم همراه میشیم با ناصر کرمی.
بسیاری از تحلیلگران که مسائل ایران و به خصوص مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو دنبال می‌کردن معتقد بودند که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ممکنه تحت تحریم‌های بسیار شکننده‌تری قرار بگیره احتمالاً از انجام غنی‌سازی بیشتر از 60% پرهیز خواهد کرد و امروز در اخبار درد شده بود که بازرسان آژانس اورانیوم 84% غنی شده که بسیار نزدیک به 90% هست پیدا کردند و مسئولین جمهوری اسلامی هم وجود چنین چیزی رو تکذیب نکردند. در واقع جمهوری اسلامی آبش توی کرت آخره و همونطور که چوب حراج به اموال عمومی زده و داره همینجوری میفروشه، در کنارش هم مثل یک دیوانه داره تمام اقداماتی رو که فکر میکنه ممکنه به بقای حیاتش منجر بشه انجام میده. باید دید که کشورهای غربی و به طور کلی دنیا، دیپلماسی جهانی در برابر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت بعد از اینکه یک همچین اتفاقی افتاده و بعد از اینکه مشخص شد که غنی‌سازی تا 84% هم حداقل انجام شده. البته این اعتقاد همیشه باید در نظر گرفته بشه که جمهوری اسلامی ممکنه که حتی بمب اتمیشو هم ساخته باشه.
گوش بزای اشرافی هاست. از 15 میلیون به بالا ماهانه درآمد داشته باشی میتونی 2 کیلو یا 3 کیلو گوشت بخری. به قول خمینی مستضعفین خوابشو مگر ببینن. مرگ بر ضعیف کش و دروغگو. آقای رئیسی خسته نباشی.
اما بپردازیم به موضوع انتشار تصاویر آبگیری مخفی سد چمشیر که بسیار بحث برانگیز شده و همچنین افتتاح تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه که این یکی هم بحث بسیار دامنه‌داری رو میطلبه. همراه هستیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ. آقای کرمی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همین تونل انتقال آب زاب شروع کنیم به دریاچه ارومیه، چون به هر حال مبلغ زیادی به ظاهر صرف این تونل شده. 35000 میلیارد ریال هزینه تونل بوده. با توجه به اینکه سال 94 من دیدم که یک پژوهشی شده و در اون پژوهش به تبعات اصلا این تونل اشاره شده که حتی اگر انتقال داده بشه آب به دریاچه ارومیه، باز هم این آب کفاف این رو نخواهد داد که دریاچه به طور کامل احیا بشه، بلکه ما نقاط دیگر بحرانی رو هم در منطقه ایجاد میکنیم.
شما، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبانتون. ببینید اساسا این ستاد احیا از روز اول هر کاری که اومد انجام بده غلط بود، کاملا اشتباه بود. از همان زمان هم کارشناسان مرتبا هشدار می‌دادن که اینها فعالیت‌هایی که بیشتر از جنس تفشوییه، یعنی به بهانه به اصطلاح به بهانه‌های محیط زیستی پروژه‌های عمرانی تجاری اجرا می‌کردن و از قبلا معلوم بوده به حال شما این پروژه رو برای چی میخواد اجرا کنی؟ تمام کارشناسان محیط زیست دارن مخالفت میکنن با دلایل، ولی علی‌رغم مخالفت کارشناسان محیط زیست پروژه هاشون رو پیش بردن. فقط این پروژه نیست، پروژه های دیگری هم مثلا چون موضوع شما فقط پروژه زابه، ببینید این پروژه زاب چهار به اصطلاح چهار جور میشه باش برخورد کرد، میشه باش در موردش صحبت کرد که بگیم چقدر این پروژه نادرستیه. یک، از نظر فنی این پروژه منجر به اصطلاح احیای دریاچه ارومیه نخواهد شد به دلایل متعدد. از نظر فنی اجراش غلطه. دو، به دلایل اکولوژیک، چون به هر حال این رودخونه حتی قبل از اینکه وارد عراق بشه از جایی که داره عملا برگردونده میشه به سمت دریاچه ارومیه 150 کیلومتر قبل از مرز ایرانه. اون بر مرز ما کردستان هست دوباره، یعنی ما روی طریقه نیست، مزال کردستان هم نبود اصلا، هر که مردمان دیگری مگه میشه ما بگیم اینجا چون یک خط فرضی مرزی سیاسی کشیده شده اثر اکولوژیک روی اون بر مثلا عواقب اکولوژیک اون بر اثر روی مثلا این بر نداره، حتما روی اون منطقه مثلا از کردستان که داره آبش رو از دست میده، برای اون منطقه از کردستان عراق که باز آبی که هزاران سال واردش میشده آثار اکولوژیک داره، باز خشکیدگی سرزمین میشه و اون هم عواقب دیگری است. دسته سوم مسائل اجتماعی، به هر حال شما اونجا جاییست که تنش قومی است، یعنی شما آب رو از کردستان میبرید به دریاچه که به هر حال عمدتا دریاچه است که توی دیگری مردم این منطقه فارغ از قومیت یا اینها، در حال مردمی هستن که یک چشمانداز انسانی دور این رودخانه شکل گرفته در طول هزاران سال. شما اون چشمانداز رو دارید نابود میکنید، بعد آب رو میبرید یک جایی که آدم‌ها، یعنی
بل ارتباط ما با آقای کرمی به ظاهر قطع شده. آقای کرمی اگه میشه یک بار دیگه برگردید یه مقدار عقبتر و صحبتتون رو تکمیل کنید، چون یک لحظه اعتبارتون با شما قطع شد.
من عذر میخوام. بله عرض میکنم مجددا، عرض کردم که چهار دسته به اصطلاح میشه دلایل آورد که این پروژه غلطه. یکی دسته دلایل فنی است که عرض کردم این با اون مقدار آب به حساب 2300 میلیون متر مکعب شما این آب رو با یه ذره صرفه‌جویی تو بحث کشاورزی میتونستید به دست بیارید، لازم به این کار نبود. شما اون پروژه به اصطلاح پل میان گذر رو اگه اصلاحش بکنید، از اون حالت درش برید، مانع چرخه آب نشه، تمام بحث بعدی آثار اکولوژی
اجتماعیش رو رسیدید بهش که درباره بحث اجتماعیش داشتین صحبت میکردید، ولی مشخصا حالا بحث اجتماعیش رو هم اگر اشاره بکنید یه مسائل دیگه هم ازش صحبت میشده، مثل مثلا تبعاتی که میتونه داشته باشه در کاهش تراز آبهای زیرزمینی، حتی مسئله فرونشست رو ازش صحبت میکنن که با این کانال میتونه بهش دامن زده بشه تو اون منطقه.
کاملا فرمایش شما درسته، همونجا که گفتم عواقب اکولوژیک من و خشکیدگی سرزمین همینه دیگه، یعنی شما آبهای یک چشماندازی رو ازش میگیرید منتقل میکنید به جای دیگه، نمیتونید به اصطلاح به شکلهای مختلف، میتونه باعث بیابانزایی بشه، فرونشست زمین بشه، پای رفتن سطح آبهای زیرزمینی بشه. اونها آثار اکولوژیک، آثار اجتماعی رو هم عرض کردم، به هر حال اونجا مسئله‌ای که همینجوری الان میتونه تنش قومی به صورت بالقوه داشته باشه، تنش ناحیه‌ای داشته باشه. مورد بعدی که به نظر من مهمترین مورد هست آثار بین المللی اجرای این پروژه هست. ببینید ما یک تنش هیدروپولیتیک شدید داریم با ترکیه، حتی اونم اینه که تو با خشکاندن با اون پروژه گاب داری با خشکاندن حوزه دزله و فرات کلی مشکلات برای عراق، سوریه و همچنین ایران ایجاد میکنی، یعنی اثر اون به ایران هم میرسه، یکی از اثرش هم این ریزگرد. مثلا با اجرای این پروژه به واقع ما این جنگ هیدروپولیتیک رو به ترکیه میبازیم، یعنی ما هرچی بگیم ترکیه میگه شما خودتون هم این کار کردید، یعنی رود زاب هم این چرخوندن رود زاب به جای رود زاب هم باز میتونه اثر داشته باشه در خشکیدن حوزه دجله و فرات، و ترکیه میگه خب شما خودتون هم این کار کردید دیگه، چرا من نکنم، در حالی که اون کاری که ترکیه اون بالا کرده صدها و شاید هزاران برابر اثر اکولوژیکش بزرگتر از این رودخانه زابه. در حال هر جور که ما در نظر بگیریم این یک پروژه به شدت زیانبار و مقرضی هست و متاسفانه شما میبینید که اجرا شده.
آقای کرمی فقط این پروژه نیست، ما الان شاهد پروژه های دیگه هم هستیم، همین مسئله آبگیری آنطور که گفته میشه مخفیانه سد چمشیر رو هم داریم. به طور کل اصلا چگونه هست که چنین پروژه هایی که میتونه تبعات داشته باشه در دستور کار قرار میگیره و هیچ گونه نظارتی هم روش نیست؟ حالا فعالان محیط زیست اشاره میکنن به خیلی مسائل، ولی هیچ نظارتی هم بهش نمیشه.
ببینید سازمان محیط زیست یک ما سازمان محیط زیست نداریم در ایران. این سازمان محیط زیست به این معناست که یک جای بالاترین سطح پروژه های عمرانی و به اصطلاح ساخت و ساز تنسیق چشمانداز رو سازگار میکنه با اصول محیط زیست. ما چنین چیزی در ایران نداریم. ما یک اداره شکاربانی داشتیم که در دهه 40 اسمش رو تغییر دادن به سازمان حفاظت محیط زیست. اختیارات و مسئولیت های این سازمان به صورت محدود توی مناطق چهارگانه است، کمتر از 10% مساحت کشور و 10% مساحت کشور. اولا سازمان محیط زیست هیچ کاری است، خب من اگر کارم بود دست بالای دست در ساختار قدرت جمهوری اسلامی زیاده، هیچ دستی بالاتر از اون دست سپاه پاسداران نیست. پروژه‌ای که سپاه پاسداران داره اجرا میکنه کم تا ترین یعنی بالاترین رده سازمان محیط زیست که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان باشه، اختیارات و تواناییش از من هر پاسداری که اونجا با یک تفنگ کنار اون صد وایساده کمتره.
بله دیگه، رد پای قرارگاه خاتم تو مسئله انتقال آب زاب هم دیده میشه،
میشه با اونجا هم شما میبینید اصلا این همه مخالفت اصلا و ابدا. ما داریم با هم صحبت میکنیم، اینها بیشتر بحث ژورنالیستیه، یعنی همینجاست، فقط ما داریم برای هم داستان تعریف میکنیم، تأثیری بر اون بیرون نداره بگیم این باعث خواهد شد این پروژه کمتر اجرا بشه یا بیشتر اجرا بشه، نه، کار خودشون میکنن و میگم اصلا جای دیگری است، بحث دیگه، بازی دیگه محیط زیست.
بله، سپاسگزارم از شما ناصر کرمی، همراه ما بودند، اقلیم شناس در نروژ، و از اینکه خط تماس ما کمی کیفیتش خوب نبود از یکایک شنوندگانی که این بحث رو دنبال می‌کردن پوزش می‌خوام. آقای کرمی در سفر بودن ولی خب قبول کردن که همراه ما باشند و آنتن ما رو تنها نگذارند. اجازه بدید که بریم به سیستان و بلوچستان. فرشته قاضی همکارم در استودیو در کنار من حضور داره. این هفته ها یعنی جمعه هایی که گذشته سیستان و بلوچستان همچنان معترض بوده و این اعتراض ها فروکش هم نکرد، گفته میشه که جو امنیتی در اطراف مسجد مکی حاکم بوده، و اجازه بدید که بیشترش رو از فرشته پی بگیریم. فرشته
محمد، همونطور که گفتی از 8 مهر که جمعه خونین زاهدان نام گرفت و بیش از 100 نفر کشته شدن، هر جمعه هم سخنرانی نماز جمعه مولوی عبدالحمید رو داریم که به شدت از سیاست‌های حکومت به خصوص در برخورد با معترضان انتقاد می‌کنه و هم شاهد حضور مردم در خیابان‌ها و اعتراضات مردمی در خیابان‌ها هستیم. امروز که 5 اسفند هست، در واقع یکی از این جمعه هاست، برخلاف هفته های گذشته به دلیل اختلال اینترنت در زاهدان سخنان مولوی عبدالحمید به صورت زنده پخش نشده. همیشه اینستاگرام ایشون، کانال تلگرام ایشون به صورت زنده سخنرانی ایشون رو پخش میکنه، ولی امروز اینستاگرام ایشون از مردم عذرخواهی کرده و مشخصا نوشته که به خاطر قطعی اینترنت امکان پخش سخنرانی مولوی عبدالحمید وجود نداره. حالا ما منتظر هستیم این سخنرانی محتواش بیرون بیاد، در بخشای دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. اما ویدیوهایی منتشر کرده سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده از حضور مردم در صحن مصلا، با وجود اینکه اینترنت مختل هست، در یک بخش هایی کاملا قطعه و حتی اطراف مسجد مکی نمیشه حتی تلفن مستقیم گرفت و تلفن های مستقیم هم قطعه، اما با این حال مردم در صحن مصلا حضور داشتن و نماز جمعه رو همراه با مولوی عبدالحمید اقامه کردن. تصاویری منتشر شده از استقرار نیروهای امنیتی در تپه های اطراف مصلا که مسجد مکی اونجا هست، و تصاویر دیگه منتشر شده که مامورا رو بالای این تپه ها مشخصا نشون میده. فضای زاهدان از دیروز امنیتی شده در واقع. ویدیوهای دیگه منتشر شده از اینکه ماموران امنیتی تلاش کردن وارد مسجد مکی بشن، بالای دیوارها هستن و انتظامات مسجد مکی اونها رو اجازه ندادن، ممانعت کردن، به بیرون روندنشون. همزمان ویدیوهایی هم منتشر شده از بازداشت برخی از مردم در اطراف مسجد مکی در خیابان‌های اطراف. یه ویدیویی که منتشر شده نشون میده بیش از
وقتمون رو به پایانه، میخوام یک نگاهی هم حتما بکنیم به ماجرای ابراهیم ریگی و اینکه ابراهیم ریگی کیست و صحبتایی که پیرامونش میشه چه میزان هست. قطعا برمیگردیم در بخش‌های بعدی، بیشتر از تو میپرسیم درباره وضعیت. آره، ببین
یه ویدیویی منتشر شده، بیش از 8 مامور دارن یک نفر رو میزنن و بعد با هم میبرن. الان تو شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده پیدا کرده. اما ابراهیم ریگی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر بوده، 24 سالشه، 21 مهر بازداشت شده بوده، 11 دی ماه با قرار وثیقه آزاد شده و روز سوم اسفند مجدداً بازداشت شده، به کلانتری 12 در زاهدان برده شده و همزمان خبر کشته شدنش منتشر شده. نیروی انتظامی مدعی هست، مقامات استانی، که ایشون توسط نیروهای خودسر کشته شده، اما گزارش هایی که ما از منابع محلی داریم این هستش که در کلانتری کشته کشته شد. حالا در بخشای دیگه ما مفصل به این خواهیم پرداخت.
جزئیاتش رو بیشتر با تو پی میگیریم. فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی کرد به ماجراهای امروز زاهدان. اگر که شما هم در سیستان و بلوچستان ساکن هستید، مشاهداتی دارید، حتما با ما تماس بگیرید. 00420221121113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو در این مجله نیمروزی جمعه همراهی کردید. روزتون بخیر.